سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. با برگ دیگری از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستیم تا مروری داشته باشیم بر تازه هایی از امروز ایران در ایران فردا. برنامه امشب چهارشنبه 18 فروردین ماه ایرانی برابر با 7 آوریل 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب در ساعات گذشته حول ایران، منطقه و بعضن جهان، عمدتاً برآمده از مطبوعات چاپ تهران. در واقع چند شب و روزی بود که بعد از آغاز سال 1400 برنامه من خیلی معطوف به مطبوعات نبوده، اما امروز این فرصت دست داد که با نگاهی بر همه مطالب در واقع منتشره در مطبوعات چاپ تهران بتوانیم به تحلیل موضوعات بپردازیم. خب در صدر مطالب و وقایع مرتبط به جامعه ایران، فراگیری کرونا و نقد به مدیریت کرونایی و مهار کرونا در ساختار جمهوری اسلامی مطلب اصلی بسیاری از مطبوعات چاپ تهران بود که شما هم الان می‌بینید. اکثر روزنامه‌ها هشدار دادن که 88 شهرستان و 6 مرکز استان در وضع قرمز کرونایی قرار گرفتند، هرچند همزمان وعده واکسن رو هم به شهروندان می‌دهند که خب گزارش یک روزنامه اطلاعات بر همین مبنا منتشر شده که می‌بینید خبر از 700 هزار دوز واکسن اروپایی دادن که گویا به ایران رسیده است. روزنامه آرمان ملی هم با مقوله کرونا و تبعات این پاندمی فراگیر در ایران سفارشی شده بود که می‌بینید کلان شهرها یک گام تا تعطیلی کامل به همین موضوع پرداخته بود. به نقل از آقای علیرضای زالی گفته که پیشنهاد تعطیلی 7 تا 10 روزه تهران از سوی ایشان اعلام شد. خلاصه همین گزارش‌ها از رکورد ترسناک موج چهارم با 17,430 ابتلا در یک روز سخن می گفتند. اما آفتاب یزد به گونه دیگر موضوع رو نگاه کرد که شما رو می بینید. به قیاس قابلیت های دو وزیر مرتبط به حوزه وزارت بهداشت پرداخته بود. خب من در برنامه های پیشا نوروزی اگر به یاد داشته باشید اشاره کردم که البته نبوده، در برنامه پیشا نوروزی من نبوده، در برنامه آغازین روز نوروزی من بود که اتفاقا تو صفحه اجتماعی خودم اشاره کرده بودم که وقتی آقای دکتر نمکی برای مهار این بیماری خطاب به شهروندان ایرانی با قسم حضرت عباسی وارد میدان شده بود، خب همه مردم خوب دریافتن که چه مدل مدیریتی در مسیر مهار پاندمی کرونا اعمال می شود که خب مایه تمسخر شهروندان بوده. علی حال گزارش آفتابی یزد شما می بینید که گفتگوی داشته با آقای قاسم میرزایی نکو، همان نماینده سابق مجلس، در خصوص وضعیت و جایگاه وزیر و وزارت بهداشت در دوران کرونا ویروس و از تفاوت‌های وزیر کاربلد و التماسی سخن گفته بود. به حق آقای نمکی وقتی گفته بود که شهروندان ملت حضرت عباسی سفر نروید، مدیریت جهادی و مکتب مقاومتی و اقتصادی های برآمده از مکتب بسیجی، اینها همه رفت کنار و به قول روزنامه آفتابی یزد مدیریت التماسی وارد عمل شد. البته جدای از اون نقدی که خب من به دفعات اشاره کرده بودم، مردان جمهوری اسلامی برای مهار یک معضل اصولا با مبانی مدیریت بحران آشنایی عالمانه ندارند، و در حالی که فلسفه وجودی دولت‌ها خب همون گونه که بسیار از فلاسفه هم گفتند در یک جاهایی به منظور گسترش و تأمین خیر عمومی و سعادت جمعی دولت‌ها امکان قوه قاطعانه‌تر رو دارند، اما جمهوری اسلامی خب شما آگاه هستید که برای اعتراض 2 تا جوان، 10 تا جوان و 100 تا شهروند به خاطر مقوله افزایش بنزین با تکتیر انداز و رگبار می‌بندد، اما اینجایی که می‌تواند مقوله سفرهای بی برنامه برخی از شهروندان رو با قدرتی قاطعانه‌تر با صدور احکام مفاهیمی مدنی مهار کند، به در واقع به مدیریت التماسی و حضرت عباسی متوسل می شود. اما همون گونه که اشاره کردم، به خاطر مقوله افزایش قیمت بنزین یا یک اعتراض کوچک خیابانی یا کنار رفتن یک روسری دختر جوان با حبس بالای 20 سال و یا کشتار درمانی از بالای بام ها متوسل می شود. علی‌ای حال حول مقوله کرونا و مدیریت بحران کرونا همه روزنامه‌ها مطالب زیادی منتشر کرده بودن که شما هم الان بر صفحه تلویزیون می‌بینید. مثلا روزنامه ابتکار رو می‌دیدم که در گزارش تحت عنوان ملال جان و نان به بحران تأمین معیشت شهروندان ایرانی می‌پرداخت که بعضا ناگزیر می‌شوند در قوقای کرونا به هر روی بایستی تأمین معاش کنند و نظر به ناکارآمدی دولت در به تعبیری تأمین حداقل‌های معیشت شهروندان از جدال و ملال نان و جان گفته بود که برای دستیابی به نان از دوره‌گردی‌ها گرفته تا مغازه بستن‌ها گرفته و ناگزیر جان شهروندان هم در خطر هست اگر بخوان تعطیل نکنند، اگر تعطیل هم بکنند که مالشان در خطر هست و به این موضوع پرداخته بود. و اما یک موضوعی بحث‌های منطقه‌ای، بحث‌های سیاسی و دیپلماسی هسته‌ای بر سر بسیاری از رسانه‌ها نشسته بود، اما من الان ترجیح همینه که به یه موضوع دیگری بپردازم که خب خیلی تلخ بوده در طول 24 ساعت گذشته. افکار عمومی ایران درگیری ماجرا شده، روزنامه‌ها به آن پوشش داده بودند. مثلا روزنامه اعتماد رو می‌بینیم که دو جنازه بر زمین افتاده دو محیط‌بان عزیز ترور شده رو نشان می‌دهد و تحت عنوان شلیک به محیط زیست به یک فاجعه تلخ و تراژدی پرداخت که گویا در استان زنجان دو تا از محیط بانان که با برخی از شکارچیان غیر مجاز آنها را تعقیب کرده بودند که شناسایی کنند، با شلیک به هر روی سر ناجوان مردانه آن شکارچیان غیر مجاز مواجه شدند و هر دو جان خود رو برای پاسبانی از محیط و محیط زیست و سرزمین محیط خودشون جان خود رو از دست دادند. البته می دیدم که رئیس سازمان محیط زیست ایران خطاب به قوه قضاییه خواهان برخورد با به تعبیری قاتلان شده بود. این نکته رو بایست اشاره کنم، از این جهت روزنامه‌ها با آن خیلی پرداخته بودن. خب قانون در این رابطه علارغم این که به مسابقه یک شغل تعریف کرد که محیطبان باشد و از محیط‌ها و زیستگاه‌ها و زیستبوم ایران بایستی حمایتی همه جانبه شود، بدین روی هست که اصولاً در دهه اخیر محیطبانان رو در برخی از پارک‌های ملی و همینطور باغ‌های حیات وحش گذاشتند، به دفعات شاهد کشته شدن مظلومانه این عزیزان هستیم. گویا قانونی هم نیست تا از اینها حتی پس از کشته شدنشان حتی خانوادهشون رو به تعبیری حمایت کند و این گلایه بود که می‌دیدم روزنامه‌هایی با آن پرداخته بودند. خب به جهان سیاست می‌خوام یه نگاهی بیاندازم که اونجا هم خب طبق معمول یه قوقایی هستش. روزنامه آرمان ملی گزارشی داشت که خب از جهاتی میتواند جالب توجه باشد. می‌بینید پوتین رو نشان می‌دهد و در گزارشی تحت عنوان پوتین پا از کفش قدرت بیرون نمی‌کشد، از تغییر و دستکاری قانون اساسی روسیه برای بقای به نحوی مادام العمری رهبری پوتین بر کشور روسیه سخن گفته بود، به گونه ای تا سال 2036 به گونه ای نوشت که خب نوعی همپوشانی، نوعی قرینه سازی بین همه خودکامگان عالم رو به ذهن متبادر میکرد. خاصه جایی در یک سوتیتری اشاره کرده که شما میبینید اتفاقا زده تداوم راهبری روسیه تا 83 سالگی، یعنی تا سال 2036 اگر آقای پوتین با این تغییر قانون ها باز هم بر سریر قدرت بماند که 83 ساله خواهد شد، خب دیگه پوتین پا از کفش قدرت بیرون نمی کشد و این همون خودکامگی لختیست که خب همگان می دونن که وقتی کسی یک نفره ولی مطلق فقیه باشد یا پوتین باشد، کرملین باشد یا تهران باشد، به هر روی این دیکتاتوری محض هستش. همشون تا 82 83 سالگی خود رو بالا میکشنن تا به هر قیمت بقا داشته باشند و بمانند و نیش‌های نرم و نهان بدون ذکر مستاق، البته تحلیل این جانب هستش با بار مطبوعاتی و استنباطی، نیش‌های نرم و نهان به قرینه دیگر خودکامه در تهران میزد که به هر روی تا 83 سالگی اینها میل به خروج از قدرت نخواهند داشت. روزنامه آسیا رو میبینم که یک گزارشی رو تحت عنوان رئیس جمهورهای نظامی کارنامه روشنی در جهان دارند به نقل از آقای صادق خانی، در واقع پاسخ آقای صادق خانی بود به مسیح مهاجری. مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی هستش. بنیان، پایگاه و مقام و مکنتش اصولاً اصولگرا هستش. بدین روی بیشتر مورد توجه واقع می شود نقدهای ایشان و همینطور خب یک حاشیه امنی هم دارد، یعنی هنوز محبوب و مورد احترام مثلا دستندرکاران بیت آقا هست، اما هر از گاهی نکاتی رو می گوید مخصوصا خب به لحاظ اندیشه ای نوعی قرابت و ندیم بودن و نزدیکی با هاشمی رفسنجانی و آقای روحانی داشته. هر از گاهی نکاتی رو میگوید، اون نقدهای سنگینی که آقای احمدی نژاد داشت خب به هر روی برای هسته سخت قدرت خوشایند نیست، اما گویا تا اطلاع ثانوی هنوز ایشون رو هم مدارا میکنن، جز هر از گاهی خب حسین شریعت مداری یک به لحاظ قلمی یک حمله به ایشان میکنند. علی حال ایشون خب نسبت به مقوله قرارداد چین اعتراض کرده بود، گفته بود که مردم ایران با توجه به سرمایه و ثروتی که دارن نیازی به سرمایه گذاری چینی ها ندارن که یک مقدار پولی بدهد، اگر درست مدیریت شود در ایران و فساد فراگیر جمع شود چه بسا ملت ایران خود مقدار پولی رو که چین ها میخوان بیارن به هر روی میتونن سرمایه گذاری کنن. اینجا بود در بخشی از اظهارات خودش آقای مسیح مهاجری نسبت به حضور نظامیان و نامزدهای نظامی گلایه داشت که خب الان نظامی ها خب آگاه هستید به صف شده اند و بر آقای مسیح مهاجری تاختند و گفتن نه، رئیس جمهوری های نظامی کارنامه روشنی در جهان دارند. یعنی دقیقاً از اون مدل مطلقه فقیه که حالا به هر روی تا سال انتخابات 1400 به آن سو سرنوشت خامنه‌ای چه خواهد شد که بماند، نظامیان رسما چنگ و دندان نشان میدهند و به نحوی از آنها کودتاها نشانه هاش پدیدار شده که به تمام معنای کلمه میخواهند ایران رو حکومت پادگانی و نظامی کنند. این در حالی است که کماکان خب در 48 ساعت گذشتم دیده بودم روزنامه های بسیاری نسبت به جابجایی قدرت و تنش هایی که در برخی از کشورهای حوزه اعراب پیش می آید خیلی اظهار شادمانی کرده بودن. به طور مشخص اردن رو می گویم که امروز هم روزنامه ابرار به این موضوع پرداخته بود. شما الان می بینید هرچند خب با نگاهی مثبت از اعلام وفاداری ولیعهد سابق به پادشاه اردن نوشته بود. اون 48 ساعت گذشته خب دیده بودم روزنامه ها با تشابه و قرینه سازی اردن و جابجایی قدرت ملک محمد سلمان در عربستان سعی داشتن که اصولا اساس این مدل قدرت ها رو لرزان بنامند، موروثی بخوانند، خاندان سالاری و خیشاوند سالاری بخوانند که پایه منطقی قدرت سیاسی رو ندارد. هی مدام از عربستان و نقش عربستان در کودتای اردن میگفتند. البته خب من در این رابطه خیلی متمرکز نمیشوم، چرا که شما به بدبینی افراطی و خصمزایی مستمر جمهوری اسلامی نسبت به کشورهای همسایه و عربی آگاهی دارید. ضمن این که در رابطه با کودتا خب بهترین تحلیل رو من دیدم آقای دکتر علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار داشت که بسیار به زیبایی تمام از نیم کودتایی در اردن رخ داد و خونسا شد که دیدم در بسیاری از رسانه‌ها بازنشر کرده بودند و به زیبایی تمام ساختار قدرت سیاسی در کشورهای عربی رو تحلیل کرده بود با ذکر گزینه‌ها و گزاره‌های مشخص و مصادیق مصرح از چگونگی جابجایی و فعل و انفعالات قدرت در کشورهای مثل عربستان، اردن و دیگر کشورها. تحلیلی بسیار عالی ارائه دادند که دیگر فرصت نیست که من بخواهم در این حوزه ورود پیدا کنم. طبعا بهترین نظر همان نظر جناب دکتر نوریزاده بوده که شما هم دیدید و شنیدید. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. نشست وین، بحث‌های احیای برجامی کماکان بر صدر بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران جای دارد که شما هم آگاهی دارید. ابتکار در گزارشی تحت عنوان نشست وین سرآغاز باز شدن گره برجام نسبت به این مقوله اظهار امید کرده بود که برجام مثلا به نحوی احیا شود و تحریم ها رفع شود. با همین تم و با همین تم، یعنی امید بستن برای رفع تحریم و آزاد شدن پول های بلوکه شده یه جمهوری اسلامی در واقع اون گرانیگاه و مین پوینت و نقطه اصلی مطالب بسیاری از روزنامه ها بود. اخبار صنعت رو میبینم که در گزارشی تحت عنوان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین باز به همین موضوع پرداخته بود. البته این موضوع یک حاشیه‌ای هم داشت که خیلی حالا روزنامه اسکناس رو ببینیم بعد من به اون حاشیه بپردازم، چرا که مطلبی که خواستم اشاره کنم به گمانم در سیمای این شخص اول در روزنامه اسکناس هست. گزارشی رو منتشر کرد تحت عنوان بازگشت به خانه اول که به کمیسیون مشترک برجام در وین اشاره کرده بود. خب حالا من اشاره کرده بودم که یک حاشیه پیش آمده بود، بعضی از رسانه‌ها منتشر کرده بودن، مایلم اون رو ما هم ببینیم اتفاقا، چون در شهر شبکه‌ها هم بسیار بازنشر یافته بود. خب آگاهی دارید که ملت ایران بسیار آزرده هستن از قرارداد 25 ساله با چین و در واقع ایران فروشی و فروش ایران، که حتی بیان این برای افرادی مثل ما سخت است که به زبان بیاوریم که چگونه کشور رو چوب حراج بر ملت ایران و کشور ایران زده اند. خب بسیار دردناک بوده، گویا این اندوه عمومی به همه ارکان اجتماع ایران تسری پیدا کرده. ایرانیان مقیم خارج از کشور در اقصا نقاط عالم دیدم، شما هم دیدید، تظاهرات های برگزار کردن، اعتراضاتی کردن، تا جایی که در وین وقتی تیم مذاکراتی علی خامنه ای، حالا من صریحا هم میگم علی خامنه ای، چرا که اینا همه سربازان و کارگزاران علی خامنه ای هستن، حسن روحانی و ظریف، نقش در واقع همون تحقق مندیات آقا رو بر عهده گرفتن. علی حال یک شهروند ایرانی خانم که البته تصویرش من ندیدم، خطاب به تیم هیئت مذاکره کننده ایرانی که از نشست وین بیرون میآید، سوار خودرو میشود، میگوید که چرا وطن ما رو فروختید، که یکی از این وطن فروشان به تعبیر نشسته در کنفرانس وین، خطاب به اون بانوی هموطن معترض میگوید با ادبیاتی بسیار حتاکانه و بی‌ادبانه واژه‌ای رو میگوید، حالا من بیان نمی‌کنم، با هم می‌بینیم این گوشه رو، این گوشه از حاشیه رو، بعد من برمیگردم با ادامه مطالب در خدمتتون هستم. خب گوشه از یک حاشیه رو، حاشیه نشست وین مذاکرات برجامی رو میدیدیم که یکی از بانوان معترض ایرانی از فروش ایران یا قرارداد 25 ساله با چین گلایه کرده، یکی از کارگزاران و مذاکره کنندگان بر اون بانوی ایرانی تاخت و با ادبیاتی نامتعارف بر شهروند ایرانی حمله کرد و خود در خود روی قدرت نشست و به زعم خیش در این مقطع از اذهان و انظار دور شد. نکاتی که در رابطه با نشست برجامی پیش اومده خیلی مطالب بوده. عراقچی خیلی تأکید میکرد که خیلی با لسان تأکیدی مثلا میگفت که ما اصلا به هیچ عنوان با آمریکا مذاکره نمیکنیم، چه مستقیم چه غیر مستقیم، اما میخواییم که آمریکا پول ما را آزاد کنند. یعنی اصلا تعارض و تناقض در این مردان، بیانش هم واقعا بعضا سخت میاد. بیمیل نیستم گوشه از اظهارات آقای عراقچی رو هم ببینیم که در گفتگویی که با خبرنگار اعزامی رسانه رسمی مصوم به صدا و سیمای جمهوری اسلامی داد، اون گوشه رو هم ببینیم که اصلا این همه تأکید کردن بر این که نمیدونم امریکا نبوده و ما مذاکراتی نخواهیم داشت به چه مبنایی است. حالا همگان و خودشان هم خوب میدونن که تا اراده ایالات متحده امریکا نباشد یک سنت پول هم نمیتواند آزاد شود. گوشه از اظهارات آقای عراقچی رو با هم میبینیم.
هیچ مذاکره ای حتی در مورد خود برجام هم نداریم، چه برسه به موضوعات دیگر غیر از برجام. این که آمریکایی‌ها این موضوع رو هی تکرار میکنن.
گوشه از اظهارات آقای عباس عراقچی رو دیدیم، سر در واقع رئیس هیئت مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی در وین، که برای احیای برجام تلاش همه جانبه میکنند و بسیار تاکید میکنند با بکارگیری عبارت چهار به علاوه یک، مثلا از نقش مدیریتی و راهبری سیاسی امریکا بکاهند در اذهان عمومی و بگویند دیگه پنج به علاوه یک نیست، به اون تاکیداتی که اینها دارند. حالا همین ها در حالی است که روزنامه ایران که تریبون چاپی خود دولت حسن روحانی است، شما رو میبینید، با انتشار گوشه از این نشست وین از اتحاد برای رفع تحریم ها میگوید. حالا روزنامه ایران قطعا و خیلی از کسانی که اینگونه میاندیشن بایستی از خود بپرسن که رفع تحریم ها خب مدلول هست خودش، اصلا علل تحریم ها چه هست؟ اراده علی خامنه‌ای و اراده بالاترین مقام جمهوری اسلامی به راحتی میتواند گره از این مسائل بگشاید، اصلا تحریمی نباشد که این همه انرژی و وقت میگذارند و به تعبیری ادعا میکنند و تقاضا میکنند و التماس میکنند، چه پیدا چه پنهان، که مثلا برای رفع تحریم ها. اصلا بایستی دید که تحریم ها از چه نشأت گرفت، چرا ایجاد شده. این رو بایستی به افکار عمومی گفت که یک فقیهی بر بالای سرنوشت ملت ایران جای گرفته و تأکید میکند که من واکسن کرونای امریکایی و بریتانیایی رو نمیذارم، نباید بیاید داخل کشور. من میگم 19,000 سو، من میگویم 20 غنی‌سازی 20%. این منیت یک رهبر مطلقه فقیه هست که سرنوشت ملت ایران رو گره زده با مقوله های مثل تحریم. اتحاد برای رفع تحریم لازم نیست، ائتلاف برای رفع تحریم هم لازم نیست. مردان سخن گفتن و صریحاً حضرت آقایتان رو اقناع کردن که آقا از این اراده ملوکانه و افراطی خود دست بکش در راستای منافع ملی و این همه از مداخلات منطقه‌ای گرفته تا دیگر کارها رو نکن. خیلی راحت ریشه تحریم ها در خانه نشسته است. همون شعاری که ملت ایران صریحاً گفته بودن که دروغ میگن، آمریکاست دشمن ما، همینجاست دشمن و عامل تحریم خود اینانن و اتحاد و تلاش برای رفع تحریم خیلی معنا ندارد. روزنامه بهار نیشی به مقوله قرارداد 25 ساله چین زده که شما می‌بینید، عبارتی تا حدودی نیشاکن که نباید به کارخانه چین تبدیل شویم. این در حالی است که خب روزنامه تدبیر تازه از توافق استراتژیک تهران پکن میگوید با انتشار تصویری از آقای ظریف و وزیر خارجه چین. این نشان میدهد که کماکان مقوله ایران فروشی و قرارداد 25 ساله با چین دغدغه نه تنها افکار عمومی ایران هست، رسانه های چاپ تهران هم به آن خیلی بها میدهند و این موضوع از ذهن شهروندان ایرانی در نرفته و بدین روی هست که رسانه ها بعد از حدوداً یک هفته که خب اطلاع رسانی شده بود هنوز مطالب اصلی خود رو به این موضوع اختصاص میدهند. مقوله نابسامانی های اجتماعی و همینطور اقتصادی مرتبجه روزنامه های عمدتاً اقتصادی بوده. مثلا اقتصاد پویا رو میبینم که از پیری زودرس در جوانان ایرانی گزارشی تهیه کرده بود و به عوامل بینشاتی در ایران، همینطور ناامیدی ها در میان جوانان ایرانی، بحران اشتغال، فقر فراگیر، فساد فزاینده در سیستم جمهوری اسلامی به طور مشخص اطلاعاتی رو منتشر میکرد و از اقتصاد متشنج ایران میگفت که جوانان ایرانی به علت فشارهای فزاینده و سختی ها در مسیر زندگی اصلا برخلاف دیگر جوانان دیگر ممالک عالم به پیری زودرس هم مبتلا شده اند. همزمان می دیدم که کرونا و گرانی موضوع اصلی بسیاری از روزنامه های اقتصادی بوده، در کنار همین موضوع اجتماعی که اشاره کردم که جوانان به پیری زودرس در ایران مبتلا شدند. از جایی هم مقاله ازدواج کماکان مطرح شده بود. عمده رسانه‌های اقتصادی گلایه از مدیریت دولت داشتند که با مقاله سفرهای نوروزی مرگ رو به ارمغان آورده. حتی تیتر خیلی از روزنامه‌ها بوده، خب مثلا روزنامه امروز رو هم می‌بینیم که زده کرونا و گرانی هدیه نوروزی به مردم. این رو به طور مشخص در واقع مرتوجه دولتی ها می دانستن، چرا که همگان آگاه هستند که چنانچه دولت می توانست یا می خواست می توانست برنامه ریزی کند که این میزان به تعبیری ویروس گستری در کشور صورت نگیرد. عملا وقت من به انتها می رود، در حالی که مایل بودم به یکی دو تا نمونه انتخاباتی اشاره کنم که مثلا روزنامه صدای اصلاحات بود که علی لاریجانی رو برجسته کرده بود و ایشان رو در واقع به نحوی زنها کاندیدای حزب باد مینامید که میبینه علارغم که اشاره کرد ایشون پایگاه اجتماعی و مقبولیت عامه ندارد، اما به تناسب سیاست ها و جریان جاری شدن سیاست مختلف در اون راستا حرکت میکنه. روزنامه شرق هم آقای زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اسبق رو نشان میدهد و از تغییر موازی اینها میگفت که آیا اصولگرایان چپ میشوند. به هر روی بله، برای دستیابی به قدرت هم تو همین روزنامه شرق الان آقای عطالله مهاجرانی رو میبینیم که مهمان این روزنامه هست و گفتگو کرده تحت عنوان مهمان خانه سیاست. قطعا یکی از بی پرنسیب ترین مردان حوزه قدرت و سیاست، حالا من کلمه سیاست رو هم برازنده اینها اصلا نمیدونم، اینا بیشتر مافیای باند قدرتن که برای دستیابی به قدرت رقابت میکنن. علی حال حسب گزارش بسیاری از این روزنامه ها واقعا اینها به هیچ پرنسیب و فضائل اخلاقی در مقوله سیاست پایبند نیستن و برای دستیابی به قدرت به هر گونه تغییر موضعی متوسل میشوند. همون گونه که بارها اشاره کردم بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی هم به مساوی مصلحت برای بقا دست به هر گونه تغییر رفتار خواهد زد. و با این محصول وقتی برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن. بدرود.